شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخیر؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عشق یعنی همه چیز. خدا از خانم ها آقایان، سلام میکنم به همه شما عزیزان محترم شنونده رادیو تهران که در این لحظه همراه و شنونده رادیو خودتون بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید. امروز همراه شما، یعنی امشب همراه شما عزیزان خواهیم بود با شیفت شبانگاهی روز 23 مرداد 1403 به روایت قدم‌های خورشید و تا ساعت 6 بامداد همراه شما عزیزان هستیم. اما ابتدا اطلاعیه‌ای رو که همکنانم در اختیار من قرار گذاشتن به سهم شما عزیزان خواهم رسون. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو تهران، همونطور که مستحضرید افزایش دما در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق در تمام کشور شده. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، از مصرف غیر ضروری برق لطفاً خودداری کنید. بهینه مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم. این نکته بسیار مهمی است که نیاز به تعمق بیشتری داره در مورد اینکه با مصرف درست برق، مخصوصاً در ساعات پیک مصرف برق، ما میتونیم کمک کنیم که شبکه برق رسانی کشورمون بتونه به نقاط دوردستری هم انتقال برق بده و این خاموشی هایی که این روزها گریبان کار و زندگی و روزگار ما رو گرفته کمی کمتر بشه. قطعا فقط با تلاش خود ما مردم در کنار هم به این مهم دست پیدا میکنیم. اما در این لحظه به عنوان نخستین برنامه پهلوی به روایت تو تقدیم حضور به روایت تاریخ عذرخواهی میکنم، تقدیم حضور شما عزیزان میشه که توجه شما رو به جلب میکنم.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. افتخار میکنم که با مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران در خدمت شریف شما هستم. بن‌بست نیاوران عنوان مجموعه برنامه است که همینک شما در حال شنیدن اون هستین، برنامه‌ای که روزهای سه‌شنبه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. این مجموعه نگاهی داره به چیستی و عملکرد و کارنامه دوران پهلوی اول و دوم، با این هدف عمده که مخاطبان گرامی ضمن آشنایی با مقطعی از تاریخ معاصر کشورمون ارزیابی و سنجش دقیق تری نسبت به تحولات امروزی حاصل کنن انشاءالله. پس از شهریور 1320 به تدریج احزاب سیاسی در کشورمون خودشون رو عیان کردن و پا گرفتن. مهمترین و روشنترین وجوه مشترک اغلب این احزاب 4 چیز ارزیابی و توصیف شده: فرمایشی بودن، غیر مردمی بودن، درباری بودن و استعماری بودن. ما در این برنامه از مجموع برنامه بن‌بست نیاوران قصد داریم مروری گذرا کنیم بر کارکرد احزاب دوران پهلوی و نوع مواجهه حکومت با پدیده تحزب. این بار در خدمت استاد گرامی. جناب قاسم تبریزی هستیم، پژوهشگر تاریخ معاصر. استاد سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتیم.
بزرگوار هستید. استاد، به عنوان اولین پرسش، چه شد که بعد از 1320 ما شاهد پاگیری احزاب در کشورمون شدیم؟
خب در دوران حکومت 20 ساله دیکتاتوری رضاخان، احزاب، مردم، مجلس در صحنه نبودن. عمدتاً منویات و اراده دیکتاتور مسائل رو عرض کنم حل و فصل میکرد، خصوصا با داشتن اسناد دربار و انتخابات حتی دوره چهارم و پنجم که نزدیک به مشروط و هنوز پایه های استبداد شکل نگرفته، قشون عرض کنم ارتش یا ارکان هر مسئله انتخابات رو رقم میزد و بعدن هم که دیگه تا سال 20 همین گونه مجلس بدون اراده و بدون عرض کنم حرکت بود، احزابی هم وجود نداشت. اما در 1120 با سقوط دیکتاتوری و علارغم این که مملکت در اشغال سه قدرت متجاوز شوروی، امریکا و انگلیس بود، مردم نوعی احساس آزادی کردند و به صحنه اومدن. خب ما در این دوره شاهد احزاب اسلامی، کمونیستی، عرض کنم که درباری و غربی هستیم که وابسته به استعمارن. به عنوان نمونه حزب توده، عرض کنم که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، در مهر 1320 تأسیس میشه. هم دفاع از منافع شوروی، عرض کنم که مواضع اتحاد جماهیر شوروی، منو خوب شوروی هم در این منطقه شمال، شمال غرب، شمال شرق که مسلط بود، حزب و عرض می شود که تقویت کنه. در کنار اون فرقه دموکرات آذربایجان، باز این وابسته به اتحاد شوروی که جدایی از ایران رو مطرح کرد. حزب دموکرات کردستان باز همین گونه. لذا احزاب چپ تا 32، البته تا 57 هم میشه بررسی کرد، اون وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی همچنان وجود داره.
بله استاد، ببخشید پیش از این که بپردازیم به گونه های دیگر احزاب دوران پهلوی، فقط میخواستم برای این که ذهن مخاطبان بیشتر روشن شه شما اشاره بفرمایید، ما آیا در همون در واقع مثلا سال 1314 شاهد فعالیت حزب توده به شکل غیر علنی بودیم در کشورمون؟
حزب توده نه، پس یه اشاره میکنیم. در 1299 قبل از کودتا حزب کمونیست به دستور لنین تشکیل شد.
بله،
حزب کمونیست ایران در عرشه کشتی روس در بندر انزلی. با کودتا لنین فراخوان کرد که حزب رو تعطیل کنی، اگرچه اونا در نهضت جنگل خیانت کردن و نهضت جنگل رو به شکست کشوندن. بعد از اون 1309 فرقه کمونیست به رهبری مرتضی علوی در آلمان فعالیت کرد که با تلاش سفارت ایران و رضاخان تعطیل شد و او به شوروی رفت. 1112 گروه 53 نفر تشکیل شدند به رهبری دکتر ارانی، تا 1116 فعال بودند. 1116 دستگیر شدند، محاکمه و برخی تبعید شدند. 1320 اعضای حزب توده مشتمل بر اعضای حزب کمونیست مثل اردشیر، آوانسیان، رادمنش، امثال اینها بود و گروه 53 نفر ایرج اسکندری، احسان تبری، خلیل ملکی و امثال اینها، و فعالیت ها رو اینها شروع کردن. لذا اون موقع آزادی نبود. تازه دکتر ارانی هم به عنوان یک تشکل علمی مجله دنیا رو منتشر کرد، ولی خب بالاخره شناسایی شدن و
دستگیر شدن
و محاکمه شدن. و چهره های برجسته شدن هم خود دکتر ارانی بود، احسان تبری بود، مصطفی فاتح بود، فریدون کشاورز، جعفر پیشه‌وری، نورالدین کیانوری، عبدالحسین کامبخش، خسرو و دوزه و دیگران.
بله بله.
لذا این جریان وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
که خود پیشوری بعد خودش فرقه دموکرات آذربایجان و
بله اونم بله. البته فرقه دموکرات آذربایجان و حزب کمونیست، حزب دموکرات کردستان اومدن مارکسیسم ناسیونالیسم رو مطرح کردن، اگرچه مارکسیسم مخالف ناسیونالیسمه ولی منافع شوروی ایجاد میکرد که
درست.
این دوتا حزب بر اساس قومیت و عرض کنم زبان و منطقه مطالبشون مطرح کنن، یه حزب فرمایشی بود برای اهداف سیاسی و اقتصادی.
درسته،
که اونها خیلی از کنم قابل توجه نبود.
بله.
از احزاب وابسته به غرب، به انگلستان، ما در این دوره حزب عدالت رو داریم، علی دشتی، احمد هومن، فرامرزی، خواجه نوری، اینها مدافع انگلیس بودن و علیه شوروی و وابستگی هم به دربار داشتن. حزب اراده ملی سجیادین طباطبایی بود، از تبعید اومد، او طرفدار انگلستان بود، حزب مخالف شوروی و طرفدار اتحاد با غرب بود. حتی از اون حزب عرض کنم که آریا تشکیل شد در رابطه با منافع انگلستان که اون حزب هم از فعالین اون دوره بوده. حزب شومکا و حزب پان ایرانیست هم همچنین وابسته به غرب بودن که بیشتر علیه شوروی کار میکردن،
که از دلش حزب ملت در میاد. داروش فروح
حزب ملت در 1331 اختلاف بین مصدق و عرض کنم جریانات دیگر افتاد.
بله.
حزب پان ایرانی محسن پزشکپور مدافع دربار شد و عرض کنم میشود که داریوش فروهر حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانی مدافع دکتر مصدق
درسته.
شد.
بله. بله.
بعد از احزاب دیگری که ما در این دوره داریم، حزب ایرانه که در حقیقت میشه گفت از ارکان اصلی جبهه ملی بود، در 1322 تأسیس شد. این حزب عرض کنم بر سه اصل سوسیالیسم، دموکراسی و ناسیونالیسم تأسیس شد. مدافع امریکا بود، معتقد بودند که ما بین سه قدرت گیر کردیم، قدرت شوروی عرض کنم دیکتاتوری و ضد آزادیه،
بله.
قدرت انگلستان به دلیل خیانت 300 سالش قابل اعتماد نیست، اما امریکا مدافع آزادی و مدافع دموکراسیه، دزا مدافع کنم امریکا بودن. این دفاع تا انقلاب اسلامی در حزب ایران بود، از رهبرانش و مؤسسین اللهیار صالح، دکتر کریم سنجاوی، ابوالفضل قاسمی، شاپور بختیار، اینها هم که در حقیقت این گونه است که ما در 1128 وقتی که حزب جبهه ملی تشکیل میشه، رکن اصلی جبهه ملی در حقیقت همین حزب ایرانه که در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت هم از خطاها و کجراهای جبهه ملی همین اعتماد و اطمینان به امریکا بود که اینها مدافع دموکراسی هستن و اینها. خب حزب ایران هم در حقیقت یک حزب سکولار بود، ناسیونالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، و به تعبیر خودشون مذهب در اونجا جایگاه و پایگاهی نداشت. از احزابی که به صورت مستقل اسلامی بودن، فدایان اسلامی که در حقیقت در جهت منافع ملی، اقتدار ملی، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد در صحنه بود و نقشش در نهضت ملی شدن صنعت نفت، عرض می شود اتحادیه مسلمین بود که باز همین گونه از حزب برادران در شیراز به رهبری آیت الله سید نورالدین حسینی شیرازی بود که از فعالان بود، ولی جریان اسلامی عمدتاً در اون موقع با رهبری سیاسی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که همه اکثر قریب به اتفاق روحانیت، طلاب و جریانات مذهبی اومدن، ولی به صورت حزب فقط ما همون دو سه مورد اولیه رو داریم.
بله استاد، به خاطر اینکه ذهن مخاطب بیشتر روشن بشه، ما در میان احزاب اسلامی مثلا مجمع مجاهدین رو داریم، سرشتش رو اگر... میفرمایید و بعد قایتش رو، چون میخوام خلط نشه با سایر گروه ها. بله. با احزاب اسلامی
ارز کنم که خب دهه 40 در حقیقت یه تحول کیفی و کمی هم در جهان به وجود اومد هم در ایران. در جهان نهضت‌های ضد استعماری در آفریقا، الجزایر، آمریکای لاتین اینها شروع شده بود. در ایران جابجایی قدرت به صورت کامل صورت گرفت. در حقیقت انگلستان منزوی شد، سلطه مطلق در ایران امریکا رو کار اومد، به خصوص با طرح جان اف کندی در تغییر و تحولات ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی که به اصطلاح به شاه ارائه داد. اگرچه کندی در ابتدا نظرش این بود که شاه رو برکنار کنه یا مثلا امثال علی امینی یا کسی دیگری رو بر سر کار بیاره، به هر حال شاه در مسافرت به امریکا اینو قبول کرد. وقتی که برگشت عرض کنم برنامه امریکایی‌ها رو شروع کرد اجرا کردن که اون بخشی که با اقتدار ملی، استقلال و اسلام مغایرت داشت، امام و مراجع وارد مبارزه شدند که از 1341 انجمنهای ایالتی ولایتی و بعد قیام 15 خرداد و تصویب کاپیتولاسیون و این یک جریانی امام و روحانیت در اینجا به وجود آوردن که مثل مؤتلفه حزب ملل اسلامی و باز هم منحصر به حزب نشد، به جریان تبدیل شد که جریان فراگیر از کنم مرجعیت و مردم. بله. حزب توده به دلیل وابستگی به شوروی و روابط مسالمت آمیز ایران و شوروی اجازه فعالیت نداشت، لذا در این موارد موضع‌گیری نکرد، جامون. جبهه ملی هم به دلیل همین وابستگی به امریکا که معتقد بودن سرنوشت ما در امریکا رقم میخوره، ما باید سیاست صبر و انتظار داشته باشیم، دموکرات ها رو کار میان یا جمهوری خواهان، اینها هم جا موندن. از درون جبهه ملی نهضت آزادی عرض کنم که به وجود اومد با جریان سیاسی، ملی و مذهبی، یعنی با این سه عرض کنم که شعار اومد که اون هم به دلیل دستگیری و هم به دلیل نگرفتن موضع قاطع در برابر امریکا و اینها یه مقدار جا موند و در حقیقت رو به افول رفت. از درون جریان چپ سازمان چریکای فدای خلق به وجود اومد که مائل به مبارزه مسلحانه شدن که با این حکومت جز مبارزه مسلحانه راهی نیست. از درون جبهه ملی و از درون عرض کنم نهضت آزادی هم سازمان مجاهدین خلق به وجود اومدن. سازمان مجاهدین خلق بچه هایی بودن که برخیشون مذهبی و متدین، اهل نماز و عبادت، برخی هم عرض کنم مثل نیکوین مارکسیست بود،
تقی شهرام.
بله عرض می شود اینها اومدن برای تبیین شناخت و مبانی ایدئولوژی سازمان، گفتن ما مسلمانیم، اسلام و به عنوان مبانی اعتقادی فلسفی میگیریم، ولی چون در اسلام روش مبارزه و راه مبارزه وجود نداره، علم مبارزه رو از مارکسیسم میآموزیم. لذا اومدن نوعی التقاط بین اسلام و مارکسیسم در همون ابتدای امر، یعنی این سال 44 رو من دارم میگم.
بله.
این به وجود اومد، این یک نقطه انحرافی در اینها شد. و مسئله دوم، مبارزه باید مبارزه مسلحانه باشه و افراد مبارز باید اصلا شغلشون مبارزه باشه. خب تشکیلات سازمان رو عرض کنم راه اندازی کردن، حالا مصطفی شعایان به عنوان یک مارکسیست به صلاح اینها از نظر ترجمه کتاب شناخت ماو کمک کرد و اینها یه تلفیقی بین اسلام و مارکسیسم به وجود آوردن و در درون شروع کردن به فعالیت کردن، خصوصا در مسئله اقتصاد. عسکری‌زاده اقتصاد سوسیالیسم اروپایی و به عنوان به اصطلاح مبانی اندیشه اقتصادی سازمان مطرح کرد و شروع کردن به تهیه جزو اینها. در مسئله ایدئولوژی عرض کنم اینها قیامت رو در همین دنیا مطرح کردن. سالهای 48 اینها شروع کردن به عضوگیری. خب آموزش ها با همین مشکلات یه خود بیشتر از این که من مطرح کردم عرض کنم که صورت گرفت و عضوگیری ها این آموزش بود. سال 50 قبل از این که اینها وارد عملیات بشن یکی از توده‌ای ها نفوذی در بین اینها بود که مسئول خرید سلاح و اینها بود که مهندس صحابی معرفی کرده بود به سازمان. اون گزارش رو داد و مجموعه دستگیر شدن. رهبری اولی همه دستگیر شدن، اگرچه در اسناد داریم مسعود رجوی در بازجویی خونه های تیمی رو عرض کنم که معرفی کرد و که این خونه های تیمی چگونه هستن، در کجا هستن، خیابون گلشن و همین. حالا
سندش منتشر شده استاد.
در حقیقت سازمان به مدیریت نسل دوم یا طیف دوم افتاد. اینها به عنوان عملگرایی دیگه از مسئله ایدئولوژی خارج شدن. مضافاً مطالعات دیگه مطالعات مارکسیستی شد که در حقیقت سازمان به صورت عادیش به طرف مارکسیسم میرفت تا اون طرح ساواک. البته ما اینو سند نداریم، تحلیلمونه که فرار تقی شهرام از زندان ساری طرح خود ساواک بود. به هر صورت اون وقتی که میاد سازمان اعلام میکنه که ما مارکسیسم و ایدئولوژی ما مارکسیسمه. بخش عمده افراد سازمان دستگیر میشن یا در درگیری های تلیب خیابانی کشته میشن. سازمان در حقیقت به عنوان سازمان مجاهدین خلق مارکسیسم لنینیسم اعلام موجودیت میکنه. حالا اون جنایات و عرض کنم تصفیه های درونی که برخیش هنوز در حاله از ابهام، چون مفقودی در درون سازمان ما تعداد قابل توجهی داریم که به اصطلاح اسنادی برای چی هنوز یا منتشر نشده یا در دست نیست.
بله.
به هر صورت تا 57 سازمان در حقیقت در بیرون مارکسیسته، در درون که خیابانی و رجوی و اینا هستن یه بخشی از بچه ها مارکسیست شدن، ولی رجوی و خیابانی معتقد بودن که اعلام نکنین. حتی اونهایی که مثل بازرگان بهمن بازرگان مارکسیست شده بود میگه که شما بایستو جلو نماز بخون، پشتر تو دیگران نماز بخونن که مشخص نشه. یعنی یک روش نفاق اینطوری. اما در درون اینها به دنبال عرض کنم که به اصطلاح مطرح کردن و خودشون به عنوان پیشتاز مبارزه مسلحانه بود.
بله.
پس از آزادی سازمان مرحله جدیدی داره که اون به اصطلاح با مذاکره با اون بخش مارکسیستی تراب حق شناس و محمد حسین روحانی، اونها نامشون رو میذارن سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و سازمان مجاهدین خلق رجوی و عرض میشود که مجموعه اینها حرکت میکنن. از همون ابتدا شروع میکنن به جمع آوری اسلحه و خانه تیمی که اتوان سعید شاسوان 5-6 سال قبل تو یک مصاحبه گفت
تو آلمان
58 به رجوی گفتم حالا که آیت الله خمینی گفته که ما اسلحه رو تحویل بدیم چرا نمیدیم، گفتن لازمه. خب اینها مشخص بود که دنبال مبارزه مسلحانه هستن، عرض کنم تهدیدهایی هم میکردن و آموزش های نظامی هم برای هوادارانشون که تحت عنوان میلیشیا عرض کنم که درست کرده بودن انجام دادن.
استاد من فقط یکی دوتا اشاره کنم، یه فاصله بگیریم. خب ما الان گونه های در واقع احزاب و گروه های پیش از انقلاب رو گفتیم، بعد بپردازیم به این که اینا حالا چه کارکردی داشتن در مواجهه با حکومت پهلوی. من فقط این رو بگم که سید شاه سوندی از اسرای ما بود، در عملیات مرساد اسیر شد و بعد هم الان در آلمان به سر میبره. مجمع مجاهدین هم که به ظاهر اسلامی بود اما بعد راه به جای دیگری بود که حالا ان شاء الله مقتضی بود در برنامه بعدی بهش میپردازیم. من یه نکته هم عرض کنم حالا میون صحبت‌های استاد تبریزی عزیز. گاهی پیش میاد که ما یک موضوعی رو مطرح میکنیم در برنامه تاریخی، اما اون موضوع شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنه و گاه احساس میشه، اگر عزیزی مخاطبی بحث رو پیگیری نکنه با دقت، احساس میشه که ما از موضوع اصلی به دور افتادیم، در حالی که این به دنبال بحثه و اساساً اقتضای بحث تاریخی این استش که ما هی مرتب به اصطلاح پرانتز باز کنیم میونه بحث. مثلا یک اسمی مطرح میشه، برای اینکه اسم اون فرد مطرح شده به این بهانه باید شخصیتش، فکرش یه اشاراتی رو در بر داشته باشه تا معنای و در واقع شأن عملکرد بیشتر مشخص بشه. این است که اگر شما برنامه تاریخی رو پی میگیرین، به عنوان دانشجو تاریخ عرض میکنم، حتما با دقت انشاءالله این کار رو انجام بدین که بس برای شما روشن و روشن‌تر بشه. برنامه بن‌بست نیاوران رو میشنوین، برنامه این که روی کردش، مشیش، تحلیل تاریخ معاصر هست. ما همچنان گفتگو میکنیم با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. استاد، عرض کردم که ما خب حالا برخی از احزاب عمده دوران پهلوی رو نام بردیم، گفتیم چه جوری اینا پا گرفتن، برای چی پا گرفتن، فضا چگونه بود که اینها تشکیل شدن. حالا بپردازیم به این که اساساً نوع مواجهشون با حکومت پهلوی چگونه بود. آیا اینها کارکرد حزبی داشتند یا خیر؟
مسئله احزاب در ایران یک مسئله تقلیدی و عرض کنم که دستوری و بی‌محتوا بود. احزاب اگر بخواد در کشوری شکل بگیره یک مرامنامه داره، عرض کنم بخش آموزش داره، در چارچوب قانون عمل میکنه و نگاهش دراز مدت 50 سال 100 سال آینده.
بله.
و در جهت توسعه به خصوص مستقل بودن. خب احزاب ما اولین مشکلش اینه که دوران پهلوی با دستور بود یا وابستگی به خارج، مثل حزب ایران نوین وابسته به امریکایی‌ها بود، همون کانون مترقی بود که امریکایی‌ها تأسیس کردن، تبدیل کردن به حزب ایران نوین. حزب مردم، عرض کنم اسدالله اعلم، وابسته به انگلیس بود. حزب عرض می‌شود که ملیون همینطور. لذا احزاب یا دستور در داخل بود یا دستور در خارج بود که اینها حرکت سیاسی رو شروع کردن. دوم، احزاب عرض کنم به صورت یک نردبان ترقی، ابزار دستیابی به قدرت و ثروت و شهرت بود که این در همه این احزاب آدم متاسفانه میدید. یعنی احزاب در راه رشد و توسعه و آگاهی و بالا بردن فهم سیاسی جامعه نبود. احزاب در حقیقت یک حایل بین ملت و دولت که مطالبات ملت رو از طریق قانونی مطرح میکنه. خب احزاب با توجه به این وضعیت خودشون قانون شکن بودن. رهبران احزاب حالا دولتی، مثلا اسدالله اعلم نخست وزیر، وزیر درباره، عرض کنم که در جهت منافع هم شاه هم انگلیس انجام میده، نخست وزیر، رئیس هیئت مدیره نفت وابسته به سیاست انگلیسه، یا اسدالله اعلم همینطور، عرض کنم که بعدن حسن علی منصور، حزب ایران و نوین، هویدا و امثال اینا. اینا لذا هیچ کدوم شخصیت نیستن که دارای اندیشه باشن و در درون هم یک گروه و جمع متفکر، اندیشمند و نظریه پرداز توشون نبود. مدیریت آموزشی هم نداشتن. در حقیقت که بگیم که اون مدیریت آموزشیشون حرکت میکرد. نکته دیگر، در احزاب حرکت فکری و نیروسازی و جذب نخبگان یا تربیت نخبگان صورت نمی گرفت. حتی در حزب توده و اینا هم همین.
با اینکه یه ایدئولوژی
سیاسی بود، ایدئولوژیکی بود، از در مارکسیسم یه در مارکسیسم کرد.
استاد میخوام بگم با اینکه در بدنه حزب توده یه ایدئولوژی مثل احسان طبری بود.
بله، ولی اون ایدئولوژ هم در جهت منافع شوروی بود.
درست.
یعنی در حقیقت منافع شوروی غالب بود بر ایدئولوژی، ولی خب چون